اللهم صل على
فاطمة
وأبيها
وبعلها وبعلها وبعلها. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. عرض سلام و تحیت خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. توفیقی بود به حمد الله که در طی دو بحث گذشته سری به کوی معارف فاطمی زدیم و در قسمی از خطبه نورانی فدکیه صدیقه طاهره سلام الله علیها که بخش رازگشایی تعالیم دینی بود و بازگو کردن حکم حقایق الهیه، قسمت‌هایی رو مطرح کردیم خدمت دوستان. امیدوارم که امروز هم در این بخش بتوانیم این فقره از خطبه نورانی صدیقه طاهره رو به پایان برسانیم. تا به اینجا گفته شد که حضرتش چنین فرمود که ول امر بالمعروف مصلحتن للعامه، و خداوند قرار داد امر به معروف را مصلحتی برای عموم جامعه، که توضیح دادیم که طبعا تأثیر محیط اجتماعی عزیزان به شرایط عمومی در تربیت و شکل گرفتن شخصیت انسانها بسیار جدی و بسزاست. این نقش ممکن است یه خواصی باشند که توان از پس شرایط نابسامان رو هم برآمدن داشته باشند، اون مقدار قدرتمند و توانمند باشن برای خودشون و اهل و خانوادشون، اما این کار عموم جامعه نیست. لذا باید یه صلاحیت آفرینی در جامعه باشد، باید جامعه مسئولیت و حاشیه امنی هم برای تربیت پیدا کند که بتوان فرایند پرورش در چنین اجتماعی محقق شود و به نتیجه برسد. و سازوکاری که مطرح می شود به تعبیر صدیقه طاهره امر به معروف است. برحال می بینید اونها که در صدد آنن که سید خودشون را از جامعه بشری ببرند، اول کاری که می کنند همین است که آب را گلالود می کنند تا ماهی خودشون بستانند. مجموعه دستگاه های تبلیغاتی که رسانه ها و مدیایی که امروز در اختیار جمع و جماعتی است در دنیا مگر چه می کنند؟ یعنی معروف رو در جامعه مخدوش می کند و جایگزین با منکر می کند. شرایط برای تربیت هموار نیست. چه رنجی می برند متولیان امر فرهنگ و تربیت جامعه که بخوان از پس چنین هجمه هایی بدرآیند. اما با سیاست گذاری دقیق و برنامه ریزی منظم و تأکید بر این عنصر مهم و پاکیزه داشتن سحن عام جامعه اسلامی و جامعه انسانی از طریق انتشار و بسترسازی با معروف و زدایش منکر، چنین فضای خوش و مقبولی مهیا می شود. این رو گفتیم تمام شد. از این قسمت ادامه سخن حضرت رو پیگیری می کنیم که و بر الوالدین و غایتن من از سخت من از سخت، و خداوند بر و احسان فراگیر به والدین را عاملی قرار داده است که وقایع می کند، سفری می شود در قبال سخط و سخط الهی و ناخرسندی خداوند. موضوعی رو که بازگو می کنند کاملا آشناست برای ما. تأکید صدیقه طاهره با همون واژه بر مشدد بر است که همیشه گفته این به معنای احسان فراگیر و گسترده است، نه یک بود، نه احترام گذاری به پدر و مادر، نه اینکه روزی رو اختصاص بدیم در اون روز به اینها احترام بگذاریم به اسم روز پدر، روز مادر، نه. 365 روز روز اینهاست. این میشه بر. نه اینکه احیانا ما در یه حوزه خاص مثلا مشکل مالیشون رو برداریم بگوییم که ما که کوتاهی نداریم در حق پدر و مادر. خیر، هنگامی که از جهت زمان فراگیری باشد، از جهت توان فراگیری در احسان و خدمت رسانی باشد، نام این در قرآن و در کلام عرب بر است. صدیقه طاهره هم فرمود و بر والدین را خداوند وقایه، وقایقی به معنای سپر، از همون ماده تقوا، عامل حفظ، عامل حفظ از ناخرسندی و عدم رضای الهی قرار داد. حالا این چه نکته لطیفی است که عامل جعل چنین حکمی، بازگو می فرماید صدیقه طاهره، یعنی اجتناب از سخط رو از مسیر بر به والدین میبیند ایشان. شاید علت این باشد، یعنی اون رازی که در اینجا وجود دارد که از زبان این بزرگ بانو مشاهده میشود، عزیزان برادران و خواهران، این باشد که به طور کلی یه نکته بسیار مهمی رو عقل عجب میپسندد و عقلا پی این رو سخت میگیرند در مفاهیم عقلی خودشون، در انتقال اون به جامعه و مراودات اجتماعی به اون، این است که عقل نمیپسندد عزیزان کفر احسان رو، یعنی کفران احسان رو عقل نمیپسندد. اونقدا محکوم میکنند کسی رو که در قبال احسان و لطف دیگران اساءه میکند، زشتی و بدی مرتکب میشود. هیچ عاقلی در وجود توجیهی برای این رفتار نداره. یعنی هنگامی که میبیند یک کسی در نهایت محبت از سویدای جان و دل میاد خدمتی و لطفی رو به کسی میکند، اما در مقابل چه میبینیم؟ بدی، درشتی، زشتی، قهر. از هر صاحب عقلی سوال کنید ابراز انزجار میکند، ناخرسندی خودش رو از چنین رفتاری قطعا ابراز خواهد کرد. و این عنوان کافر احسان بودن و کافر نعمت بودن مقبول نیست و این رو یه نوع جفا می دانند و تلقی می کنند عقلا، برخلاف وفا، یه نوع جفاکاری می دانند چنین چیزی رو و هرگز نمی پسندند. و عرض کردم استثناء هم نداره، هر کجا چنین چیزی رو هر عاقلی و انسانی ببیند ابرو گره می کند، ابراز ناخرسندی می کند و نمی پسنده. حالا این قاعده کلی که عرض می کنم که هیچ اختلافی هم در هیچ فکر و مذهبی در آن قطعا وجود ندارد، همگان قولی است که جملگی برانند، اگر از زیر مجموعه ها و افراد و اجزاء این قاعده کلی بخواهیم یک به یک برشماریم و بررسی کنیم، بدون هیچ شک و تردیدی اولین مصداق آن، یعنی اولین جایی که شما ولی نعمت میبینید بعد از حضرت پروردگار و احسان رو به انسان میبینید، مقام شامخ والدین، پدر و مادر است. یعنی هنگامی که نگاه میکنید پس از حضرت باری تعالی ذات قدسی رو تمام اون که محدوده و خود اوست و بس، اما در عالم وجود و ایجاد و ماده وقتی که نگاه میکنید اولین صاحب نعمت و احسان در هر انسانی پدر و مادرند، خالق کوچک ما هستند، رازق ما هستند، رب و تربیت کننده ما هستند. یعنی الوهیت، ربوبیت، رازقیت، اون ویژگی هایی رو که خدا در ابعاد الهیت خودش با وجود دارد و اجرا می کند، یه ابعاد کوچک از این در عالم بشر بر دوش والدین قرار داده شده است. این هان که در خلق ظاهری ما، رزق بعد از خلق ما و رشد بعد از رزق ما مسیر خودشون رو طی میکنند و کارشون رو انجام میدن. بنابراین اگر به عقل و منطق مراجعه کنید، سوء رفتار با چنین صاحبان نعمتی رو هیچ عاقلی در روی کره زمین امضا نمی کند و تأیید نمی کند و از سوء رفتار با چنین شخصیت ها و جایگاهی همه برمی خروشند. ناخرسند خواهند شد و سخت و صحت خودشون رو ابراز میکنن. به همین خاطر در کلام الهی هم دیگه این رو در مقام تفسیر گفتیم فراوان شنیدید، اون چنان این مطلب جایگاهی پیدا میکند که ذات باری تعالی همیشه پیوسته شانه به شانه با حقوق و حدود خودش به دلیل این سنخیت و مشابهت از والدین یاد میکند و غزا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسان. اگر حکم به عبادت و بندگی حضرت اوست، در کنار اون حکم به احسان به والدین است. اگر انشکرلی ولی والدیک، شکر خداست، شکر والدین است، یعنی امر عقلی اجتماعی که کاملا مبانی محکم استواری دارد. صدیقه طاهر به این بعد اشاره می فرماند که احسان و بر گسترده و احسان گسترده پدر و مادر عامل اجتناب و حفظ انسان از سخت و سخت است. حالا در صدر اولا سخت و نارضایی حضرت باری تعالی، چون با قواعد خداوندی نمی سازد اگر انسان بر به اینها نداشته باشد. این بر از که آدمی رو حفظ می کند از ناخرسندی ذات باری تعالی، و این رو بعد در مراتب پایین تر در سطح اجتماع و مردم ببینیم. هنگامی که کسی جفا به والدین می کند، نام خوشی رو پی خودش عزیزان نمی کشد و یدک نمی کند، موجب ملامت قرار می گیرد، سرزنش های عاقلان متوجه و ناخرسندی و ناپسندی عاقلان رو باید قبول کند و بر خودش هموار کند. اما اگر کسی به این عنوان شهره می شود که این انسان خدمت گذار به والدین است، همیشه وقتی نگاه ها متوجه و میشه یه نگاه تمجیدآمیز است، همراه با تقدیره، همراه با بزرگداشت شخصیت او، همراه با رضایت و پسند است، نه با سخت و نارضایی. پس این سخت هم در رابطه با خداوند هم در رابطه با خلق میتوان این رو دید. فرمود احسان گسترده به والدین عامل حفظ انسان از ناپسندی و ناخرسندی از سوی خداوند و خلق و بندگان شایسته و آگاه عاقل اوست. به دنبال اون فرمود و صلت الارحام من موتن للعدد. چون دیگه نزدیکترین کسان گفته شد، در ادامه اون وابسته به اون نزدیک کسان که والدین را هم که ما از آن تعبیر به رحم میکنیم و ارتباطات اون چنینی که از طریق پدر و مادر این ارتباطات رو ما داریم. رحم یعنی چه؟ یعنی اون نسبت هایی که شما از طریق والدین منتقل میشه بهتون، اینا میشن ارحام دیگه. نه اون که خودتون را اصلا اقدامی میکنید، شوهری میکند، همسری میگیرد و بعد یه نسبت هایی پیدا میکند. اینو ما نمیگیم ارحام. این رو لغت نمیگوید ارحام. کلام عرب نمیگوید این رو رحم. اینها قریبند، اقرباند، اما رحم اونها نیست که از طریق پدر و مادر منتقل میشه. لذا سریعا فرمود و صلت الارحام. و این وصله و صله و اتصال با ارحام را خداوند عاملی قرار داد من ماتن للعدد. من بازم به جرأت عرض می کنم، چون اینکه چند بار در بعض از واژگان و ترکیب های حضرت ابراز کردم، اینجا هم ابراز می کنم. با این ویژگی ما این کلمه رو جایی نداریم در اسلام، من ماتن للعدد. یعنی صله رحم رو خدا قرار داد از باب منمات. منمات از ماده نما و رشد می آید، جنبه مصدر میمی یا عامل اسم حالتی پیدا می کند از طریق سمائی به اصطلاح، یعنی عامل نمو و رشد عدد قرار داد. آره، چه نکته بلیغ جالب دلنشینی رو صدیقه طاهره با این کلمه مطرح. هنگامی که انسان این ارتباط رو با خیشاوندان و کسان خود برقرار می کند، یک حمایت بسیار معقول اجتماعی پیدا می کند. گذشته از اینکه نیازهای عاطفی خودش و نیازهای عاطفی دیگران رو پاسخگویی می کند، به هر حال هر انسانی به دلیل ماهیت انسانی خودش عزیزان انس پذیر است. انسان نمی تواند جزیره ای زندگی کنه، چون خدا اینطور قرارش داده است. مانند بعض از موجودات نیست، بلکه انسان پدیده ایست در این خلقت که خوپذیر است. نفس انسانی انس داره، دوست می‌دارد که با دیگران مانوس باشد و این ارتباط رو برقرار کند. پس ارتباط با ارحام که یه فصول مشترک باطنی و دروغی هم با انسان دارن از طریق ژنتیک و از طریق والدین و این رحم به تعبیری که اینها بازگشتشون به یه رحم واحد است، نیازهای عاطفی و روحی انسان رو پاسخ میدهد و نیازهای طرف مقابل رو پاسخ میدهد. یه بحثی است. اما اینجا صدیقه طاهره چیز دیگری مطرح میکنن، من ماتن للعدد. این عدد هم بعد کمی دارد هم بعد کیفی دارد، یعنی انسانی که این ارتباط خوب و شایسته رو با خویشاوندان خودش دارد، ساده عرض کنم، هیچگاه تنها نمیماند. در مواجهه با مشکلات یک عدد نیست، تک نیست. ان اون کف کریمشون در نهج البلاغه، ان الرجل لا یستغنی عن عشیرته و ان کان ذا مال، امیر المؤمنین فرمود ولو اینکه صاحب ثروت چنانی باشی، موقعیت این چنانی باشید، نمیتواند انسان مستغنی از کسان خودش باشد، ولو اینکه به جاها و رتبه های اون چنانی هم برسد، نیازمند است. حس تنهایی در وجود انسان آزاردهنده است. وقتی حس تنهایی میکنه در مواجهه با مشکلات، یه همدردی هنگامی که از سوی نزدیکان، یه مواسات، همقدمی، همگامی، عجب به انسان توان و نیرو میدهد و انسان رو از تکی، تنهایی و کم عددی به در میآورد. فرمود من ما تن لعدد. خداوند این رو قرار داد که انسانها تنها نباشند، کوه مشکلات رو تنها به دوش نکشند، در مواجهه با دشواری‌ها و ابتلاعات اجتماعی احساس یکی بودن و تنهایی نکنند. و عاملش سله ارحام است. عاملش این است که بگیرید زیر بازوی دیگران که زیر بازوتون بگیرند، یاری بدید تا یاری ببینید. پس این ارتباط اجتماعی رو وجود اون باره که صدیقه طاهره عاملی برای شکل گرفتن شبکه اجتماعی میدانند. تبدیل به یه شبکه اجتماعی میشید با صله رحم. و بعد مورچگان را چوبابد اتفاق، شیر جیان را بدرانند پوست. یعنی یک تمرین اتحاد و برون آمدن از تنهایی است، بسیار زیبا و خیلی طبیعی، با شکل یک ارتباط درون عرض به خدمتون گروهی خانوادگی و ارهام. فوق‌العاده این تعبیر حضرت مؤثر و دلنشین است. به دنبال اون فرمود ول قصاص حقنن للدماء، و خداوند قصاص را قرار داد. حقنن، حقن به معنای حفظ، عامل حفظ دماء و خونها. خداوند قصاص را جعل کرد برای حفظ خون و جان انسانها. خب استحضار دارید از قوانین مترقی و بسیار جدی و قاطع قرآن همین است. فمن عرض به خدمتون، حالا خدایی قصاص رو بگیم، ولکم فلقصاص حیاتون یا اولی الالباب، و بعد موارد دیگر، آیات دیگر که نفسون به نفس و غیره. خب این قصاص، قصه پیگیری میکنید، جرم را، مجرم را به مجازات لازم میرسانید، نام این میشه قصاص. اما این که فرمود حقدن للدماء، اینجا شاید یه شبهات و مطالبی باشه که در این سالهای اخیر بوده است. اینو در مباحث کیفری، جزایی، در علوم انسانی این مباحث مطرح شده است. به همین خاطر در بعضی از کشورهای دنیا شما میبینید مجازات اعدام را برداشتن، تبدیلش کردن به 300 سال زندان، 400 سال زندان. گاهی در بعضی از دستگاه‌های قضایی بعضی کشورها من دیدم تا 600 سال زندان برای یک متهم مثلا 50 ساله، این که مثلا 27 نفر رو کشته است، جنایات زنجیره‌ای داشته، مثلا گفتن 600 سال زندانش میکنیم. خود این یعنی چی؟ یعنی فکاهی، یعنی این اصلا فکاهی این حرف. خوب دقت بفرمایید عزیزان، من دو نکته رو عرض میکنم که خیلی جدی است در این باب. شما در وجود انسان و در ساختار فیزیولوژی که ما از جهت جسمی اگر نگاه کنید، خداوند حفظ کند و تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، عافیت بر تن همه شما عزیزان، برادران و خواهران و جمله مسلمانان و شیعیان و پیروان صدیقه طاهره و امیرالمؤمنین باشد. اما وقتی اومد و یه سلولی دچار مشکل شد، اومد و این رشد بیرویه، این لوسومی و این کانسر اومد تو این بدن، بشد به تعبیر شما سرطان. یه بخشی و توده ای ایجاد شد. کار درمان نفاق نکرده است. دیگه تنها چاره ای که وجود دارد، هر چه تلاش کردن که بتونن مهارش کنن، این رشد بیرویه این سلولی که داره مختل میکنه دستگاه های بدن رو به جایی نرسید. نهایت کاری که میشه انجام داد هیچ نیست جز این که تیغ رو بزنند، شکم رو پاره کنند و این غده رو بیرون بکشند. این بخش و سلول های آلوده شده سرطانی رو جدا کنند، به قول آقایان هر جا متاستاز داده این رو بتونن بیرون بکشند و جدا کنند تا این بدن رو حفظ کنند. عاقلانه ترین شیوهی که در روی کره زمین داره آن به آن و لحظه به لحظه عمل میشه این روش. توجه فرمودید؟ در نظام اجتماعی انسان هم همین است عزیزان. گاهی عضوی فردی به حدی منحط می شود که دیگه قطعاً به جایی می رسد که هیچ فایده ای نیست. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشابه. یعنی وقتی که دیگه کار تمام تمام است و این عضو عضوی است که رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. پروردگار نوح میگوید مگذار بر روی این زمین فردی از این فاجران را، اینها اگر بمونند نمیزایند مگر فاجر، در محیط باقی نمیگذارند کسی را مگر به سوی فجور میبرند و نابود و ویرانش میکنند. بس لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. پروردگار یه زیر رو بکن تمام این جماعت این چنی را از میان بردار. پس قصه آن است که یک انسان، اصلا روش تربیتی انبیاء الهینه که تا آخرین دقیقه قبل از 90 کاملا همگامی میکنن، تمام تلاششون رو به کار میبندن. روش خداوند این است. بارها میگیم لطف حق با تو مداراها کند. عجب عجب. قفل قفر و قفر که انه قفل. اونقدر میپوشاند میپوشاند که گاهی انسان تو ذهنش میاد نعوذ بالله نعوذ بالله که شاید خدا نمی بیند کار ما را که عقوبتی نمی کند. قفر و قفر که انه قفل، یعنی یه چنین جرأت سوی انسان پیدا می کند نسبت به حضرت باری تعالی. خداوند چنین مدارای با انسان می کند، اما به حدی که می رسه دیگه تمام. به یه جا که می رسه کدام مرزه؟ جایی که دیگه هرگز امکان بازگشت مثبت وجود نداره. اینجا دیگه مصلحت عامه جامعه، مصلحت کلیه بدن، اینی که یه عضو برداشت میشه، این کلیه فاسد برداشته باشه، این بدن با یه کلیه زندگی کنه، اما اگر بماند کل سیستم رو از بین میبرد. میشه با این یه عضوی که نیست انسان ادامه زندگیشو بده، اما اگر بماند کل اعضا را ویران میکند. در نظام اجتماعی پس اینجنینه، اگر یه کسی به یه حدی از جرم و جرائم رسید که دیگه در مورد اون حد، دقت بفرمایید، حد قتل امضا شد، یعنی بدونید این عضو عضویست که هیچ امکان خیر و بازگشتی در این نیست و این جز زیان و ضرر برای جامعه ندارد. خب این یه روش طبیعی و عاقلانه است که باید چنین کرد و باید این عضو رو برداشت، این عضو مزاحم را، تا بقیه اعضا جای خودشون رو داشته باشن و احساس امنیت و آرامش و زندگی بکنن. نکته دومی که عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، خب بالاخره این جرائم رو که نگاه میکنیم، این نکته هم خیلی باریک و ظریف است. اساساً به طور کلی در دنیا تمام جرائمی که برای جرم ها تعریف میشه، مجازات هایی که تعریف میشه، چه جنبه‌ای داره بیشتر؟ یعنی قانونگذار میخواد انتقام بگیره از خلافکار، از بزهکار؟ نه، بلکه اساساً در پس منطق همه مجازات ها و کیفرها چی وجود داره؟ بازدارندگی وجود داره. یه وقتی مثلا فرض کن رسم بود، حالا در گذشته مثلا یه تو جاده شما میرفتید بالایی مثلا جایی که مثلا سبقت ممنوع بود، بعد یه نیروی مأمور پلیسی میرفت بجا مخفی میشد، یه کسی، حالا این دوربین ها فلان اینا هم نبود، مثلا یک کسی از اون بالای بلندی یک مأمورش رو میگذاشت، بعد این با کلاش علامت میداد که این ماشین رفت، اون پشتم مخفی شد، یه مرتبه میومد جلو میگرفت، جلو رو جریمه میکرد. خود آیان به این نتیجه رسن این غلط این شیوه. شما مجازات کردن، جریمه کردن، نقدی گرفتن، این با جنبه بازدارندگی از خلاف بعدی باشد، نه انتقام کشی از یک کسی که خلاف کرده است. خب روش ها اصلاح شد واقعا در خیلی از قسمت ها الحق و بالانصاف، نتایج اون هم در جامعه دیده شد. بسیاری از آمارهای تصادفات ما و کشته های عرض به خدمتون بیابانی ما و جاده ای ما چی شد آمارش؟ حداقل 10% اینها کاهش پیدا کرد. با همه خدماتی که انجام شده عرض میکنم من جمله این قضیه که توجیه درستی در پس اجرای قانون باشد. پس مجازات جنبه بازدارندگی دارد. حالا اگر یه مجازاتی ما وضع کردیم که این جنبه بازدارندگی نداشت، نقض غرضه که اصلا فلسفه مجازات زیر سوال رفته است. مانند همین که عرض کردم یک کسی میزنه 10 نفر رو میکشه، بعد میگیم 600 سال زندانت میکنیم، اونم قاه قاه میخنده. حالا این میخواد 10 سال دیگه زنده مانه و 590 سالش رو از کی بگیریم؟ چه بکنیم؟ این نوع مجازات اصلا جنبه بازدارندگی نداره. یعنی اگر دیگری در جامعه خشابش رو پر کرده میخواد خالی کنه رو مردم، میگه خب بره ما هم 600 سال بنویسن، چه پیش میاد؟ چه مشکلی پیش میاد؟ یعنی هیچ جنبه بازدارندگی نداره. اما اگر به مقتضای انصاف و عدل گفتیم فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم فجزاء سیئه سیئه مثلها، همان گونه که عمل شده است عمل کنید، دقیقاً جنبه بازدارندگی خودش رو نشان میدهد. اگر گفتیم آقا اگه کسی دستش به خون مردم آلوده کرد، پاسخش خون خودش نگه میداره، اون حالت به نوعی حفظ برای جامعه و امنیت برای جامعه خودش رو آشکار میکنند. صدیقه طاهره با همین دو نکتهی که عرض کردم میفهمد والقصاص حقنا للدماء، و خداوند قصاص را قرار داد که عامل حفظ خون انسان ها باشد. کسی طمع به جان انسان ها نکند وقتی مجازات و پیگیری جدی را میبینند، و وقتی چنین مجرمانی از جامعه برداشته میشوند، حفظ میشه خون انسان ها و یه امنیتی برای جان و مال و ناموس انسان در جامعه پیش میآید. به دنبال آن فرمود والوفاء بالنذر تعریضا للمغفره، و خداوند وفاء به نذر را یه عاملی قرار داد که شما را تعریض کند، در مسیر و در جهت مغفرت خودش قرار بدهد. هم لفظ زیباست و زیباتر از آن محتواست. یعنی وجود مبارک صدیقه طاهره میفهمند خداوند واجب کرده است به تعهداتتون عمل کنید، به نذورتون عمل کنید، تا از این مسیر بیشتر مشغول غفران الهی باشید. خب اصل قضیه وفای به تعهد است. میدونیم که نذر یعنی اون تعهدی که بین انسان و بین خداوند بسته میشه، یعنی متعهد میشه و من در قبال حضرت باری تعالی برای رسیدن به یه خواسته‌ای، برای انجام شدن یه کاری، برای امر مهمی که در ذهن من هست، چنین و چنان را، فعلی را، ترکی را و هزینه‌ای را و غیره، همه اینها ممکنه باشه. اما نکته ظریف اینجاست. خب اگر انسان اساساً به طور کلی در زندگی خودش نذر نداشته باشه عزیزان، چون بعضیا کسی رو نذرن دیگه، علت کسی رو نذر بودن شمیه که خودشون که پرداخت نمی کنن، از جیب دیگران پرداخت می کنن، لذا برای هر مسئله ای نذر می کنن، تا که آقا میاد زور کنه میگه من نذر کردم که بچه‌م اگه این ساعت بیاد این تو رازم نرین رو انجام بدین، بلا مشغول و ذمه مشهدی ها چی میگن؟ مشغول و ذمه رو؟ بله. این عرض به خدمتون اینطوری خواهید بود، اونم حضرت ابوالفضل ها مراقب باشید که من نذر از ابوالفضل کردم. خب خیلی دیگه تا که اسم از ابوالفضل میاد نبض انسان می نشینه دیگه، میدونیم اینجا شوخی نداره دیگه، چشم متیم انجام میدیم. انسان میتواند در طول عمر خودش عزیزان اصلا نذر نداشته باشه، هیچ تعهدی رو بر خودش الزام نکند، میتواند. اما وقتی که نذر آمد، طبعا اینجا دیگه اولین نکته این است که عهد نابستن از آن به که ببندی یا نپایی، یا عهد نبند یا اگر نذر و پیمان بستی باید پای نذر و پیمانت بایستی بنشینی محکم و قوی. این دیگه شرف است و وجدان است و مروت است و انسانیت است و عقل است و همه چیز. اما اونی که صدیقه طاهره میفهمن نکته ظریفی است عزیزان، این بعد حقوقی و فقهی قضیه نیست، خیلی لطیف تر از این حرف است. و اون اینه که حضرت می فهمن وفا به نذر را که خداوند الزام به اون می کند اینه که شما را مشمول غفران کند. عجیب بیاید در مسیر غفران الهی قرار بگیرید. چطور؟ ببینید در حقیقت می تونیم بگیم نذر ایجاب و ما لیس به واجب، یعنی چیزی بر من اصلا لازم و واجب نبوده است، من میام این چیزی رو بر خودم واجب و لازم میکنم. بنابراین نذری که من کردم، من میگم من اول ماه نمیدونم میانه ماه آخر هر ماهی را تا پایان سال روزه داری میکنم، خب خداوند این رو واجب نکرده بود بر من. یعنی شما با نذر ایجاب و ما لیس به واجب میکنید. گاه واجبی است که خداوند قرار داده انجام میدید، وظیفه تکلیفه، از عهده تکلیف بیرون اومدید. اما اگر یه چیزی رو خودتون به خودتون تکلیف کردید که خدا تکلیف نکرد، اینجا بیشتر در معرض لطف قرار میگیریم و غفران یا اون قبلی. مشابه این کجاست؟ ببینید در بحث واجبات و مستحبات. شما نماز صبحتون رو میخواید بخونید، به وقتش حالا برمیخیزید انشاءالله اول اذان و نماز رو اما برخواستن برای تهجد، برای نماز شب، برای نافله شب که خداوند واجب و لازم نکرده است، این موجب مباهات خداوند به فرشتگان میشه عزیزان. یعنی خداوند مباهات به فرشتگان میکند وقتی که بنده ای که چنین مشقتی رو بر خودش هموار میکند و آماده میشود و نیستد اباهی بکن. اینجا دیگه اباهی مباهات میشه و همان میشود که میگوید ببینید انظر و اله عبدی مفتر است علی، من برش واجب نکردم اما خودش بر خودش لازم کرده. اینجا دیگه جریان غفران الهی به شدت میریزد و شامل و انسان رو در بر میگیرد و آدمی مشمول چنین انبوه غفران الهی میشه. اینجا هم قصه اینه، چون نظر آنیست که ما خودمون لازم و واجب میکنیم، لذا یه شمول غفرانی. پس بنابراین میخواییم بگیم صدیقه طاهره میفرمان فرمان وفاء به نذر، واجب شدن وفاء به نذر هیچ فایده ای چیزی برای خدا نداره، چون خودتونم واجب کردید. اما یه بهانه مغفرت، اونم مغفرت شدید. خب ببینید به این ظرائف رسیدن و اینها رو فهمیدن تردیدی نداریم اینها کار کسی نیست، مگر این که در دامان رسالت پرورده شده باشد، مگر این که دست چنین پدری بر سر او باشد و اون چنان مادری و همنشینی با چنین همسری. فرمود و الوفاء بالنذر تعریضا للمغفره و توفیت المکائیل و الموازین تغییرا للبخص. و خداوند توفیت المکائیل و الموازین، توفیه و پیمانه کیل و وزن رو کامل کردن را عاملی قرار داد که برای اینکه بخص را تغییر بدهد و بردارد. یعنی وجود مبارک حضرت دارن اشاره به چه میکنن در اینجا؟ به لزوم و وجوب انضباط اقتصادی. کیل و میزان عامل و راه های انتقال هم دیگه، به دبستان ها یا با کیل هست یا با میزان هست یا با عدد هست که غالبا با این دوست دیگه. حضرت می فهمن این توفیه یعنی یه حقی رو کامل به کیل و میزان دادن، این عامل تغییر بخشه. بخش چیه؟ بیریم سراغ آیات شریفه قرآن می بینیم. خداوند در کلام خیش بر زبان نازنین نبی مکرم محمد مصطفی لا تبخسوا الناس اشیاءهم، بخس نکنید اشیاء مردم و امور مردم را. بخس در خود لغت به معنای نقص. لا تبخسوا الناس اشیاء، این تولید اومده از این محصول با این کیفیت اومده تو بازار، اما شما از سر این محصول میزنید، از ته این محصول میزنید، چنین میکنید، آنچنان میکنید و دیگه کاملا هیچ ارجی برای این تولید قائل نمیشه. کاری میکنید که این تولید کننده قطعا تصمیم آیندهش اولین اقدام فوری و عاجلی که میکند و ختم من یجیب میگیرد اینه که در به کارگاهش رو بتونه ببنده که دیگه تولید نکنه. بخس میکنید، هیچ امیدی تو دلش ایجاد نمی کنید برای تولید. خدماتی ارائه میشه، شما باها خدمات را واقعا ارائه نمیدید، پاسخ نمیدید. لذا اون کسی که این خدمت رو داره ارائه میده باید فکر دیگری بکن، باید بگه در کارخانه این که ندانن قدر کار، هر کس که ترک کار کند کاردانتر است. حالا من بعد ما میدونیم چجور عمل کنیم، روش ها چی میشه؟ عوض میشه. عمل صالح تبدیل به عمل ناصالح میشه، تولید صالح تبدیل به تولید ناصالح میشه. طبعا میگن آبا 6 ماه یه سال بیای بار تو ببندی بری، بلا نمیشه این تولید این چهنی باشه، چون بخس میشه، خیلی ریشه داره مطلب. پس بخس نکته خیلی مهم نیست. لا تبخس و ناس اشراهم، باها و حقیقت کالا و خدمات رو درست بدید، عادلانه و منصفانه بدید، تغییر از انصاف ایجاد نکنید، خروج از انصاف نباشد. صدیقه طاهر فرمودند خداوند این انضباط اقتصادی را، پرداخت حقوق را از طریق کیل و وزن بر بندگان خودش واجب کرد که اوفل کیل و المیزان، کیل و وزن رو وفا کنید و پیمانداری درست و عدالت اقتصادی، انضباط اقتصادی رو حاکم کنید. چرا؟ تغییرن للبخص. یک، اولا مردم به حقوق خودشون، به نتایج دستاوردها و خدمات و کالاشون برسن، و بعد ایجاد رغبت، شوق، امید به کار در جامعه افزایش پیدا کنند. و وقتی که امید و اشتیاق به کار در جامعه افزایش پیدا کند، تولید افزایش پیدا میکند، فضای با نشاط کاری و اقتصادی ایجاد میشه، رغبت و میل میاد، نتیجهش میشه رشد اجتماعی و اقتصادی، بسترسازی برای بقیه رشدها و برای زدایش بسیاری از جرائم. تمام اینها در چیه؟ در همین یک کلمه است، تغییرم للبحث. بسیار زیبا و انگشت رو بر نقطه حساس میگذارد فاطمه صدیق سلام الله علیها، و این نقطه اقتصادی رو این گونه با بعد انسانی مطلب که ارتباط با روح و روان انسان داره عجینش میکنه و قرینش میکنه. اگر انسانهای امنیتی حس کردن که اگر من تمام ذهن و فکرم رو و تمام سرمایه فکری اقتصادیمو تو این تولید بگذارم، هیچ شک ندارم که جامعه میفهمد و کالای من رو با کالای فلان کالا مقایسه نمی کند که بگوین جای آن است که خون موج زند در دل لعل، از این تقابان که خزف می شکند بازارش. وقتی عرض می کردم به بعضی از دوستان، در مسیری بودیم در ماشین پشت فرمان بودم و عرض به خدمتون اون سالها مرحوم علامه حضرت استاد هم در خدمتشون بودیم و به یه مناسبت این غزل حافظ رو ایشان شروع کردن بخواندن، رسیدن به اینجا که جانا جای آن است که خون موج زند در دل لعل، از این تقابان که خزف می شکند بازارش. حال عجیبی بهشون دست داده بود، اینو تکرار میکردن. بعد به من گفتم ببین فلانی، این که حافظ میگه میدونی چیه؟ جانا جای آن است که خون موج زند در دل لعل، این سنگ لعل چقدر طول کشیده است تا به این قوام رسیده، این کانی و این شکل و این زیبایی رو پیدا کرده است و این رخشندگی و این تلالو و این قرمزفامیر و سرفامیر. حالا میاد فلان جای دنیا از این پلاستیک و لاک درست میکنن، مشابه این درست میکنن که این 100 تاشو میدن یک قاس عرض بر جهته. حالا اینو میگذارن، این لاک پلاستیکی رو کنار این یاقوت، اون درخشنده تر، زیباتر، چشمگیرتر از این بر ذهن بعضی ها میاد. بعد میگن اینو بخریم یا اینو بخریم، اینو ببینیم یا اینو ببینیم. اینجا لعل جا داره که از قصه دق کنه بمیره، جای آن است که خون موج زند در دل لعل، از این تقابون، از این بیحساب کتابی که خزف می شکند بازارش. بگوید الدهر انزلنی ثم انزلنی حتی یقول الناس، حتی یقول الناس معاویه و علی. کار به اونجا بکشه که مردم بگن به علی رأی بدیم یا به معاویه رأی بدیم، بگن علی یا معاویه. خون دل امیرالمؤمنین آقا فرمودن، بعد این جمله حضرت رو گفتن، از در انزلنی رو فرمودن، تو گفتن اینو چقدر زیبا حافظ تا تو این بیت گفته است جای آن است که خون موزند در دل لعل، زین تقابون که خزف می چکند باز. خزف یعنی چیزی که ظاهرش زیباست، اما وقتی یک کسی مطمئن به این شد عزیزان که خدمات و کالایی که به جامعه ارائه میده، جامعه این رو با خزف اشتباه نمی کند، بخص نمی کند، مشتاق در این که ارتقاء تولید پیدا کند، کالا و کیفیت رو بالاتر ببرد، دیگه بهترین کنترل کیفی است این چنین حالتی که ایجاد میشه. صدیقه طاهره به تمام این ظرائف با این جمله کوتاه خودشون اشارت فرموده: و نهی عن شرب الخمر تنزیها عن الرجس. و خداوند اگر نهی از شرب خمر کرده است، برای اینکه منزه کند جامعه به انسانها را از رجس و پلیدی و ناپاکی. خب اینجا دیگه مستقیما اشارت میکنن وجود مبارکشون به کریمه مبارکه که انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاه و عن الصلاه فهل انتم منتهون. بعد از اینکه فرمود انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، این شراب این قمار اینا رجسن پلیدن عمل شیطانن فشتنبو، فرمود انما یرید الشیطان، اراده شیطان این است که ایجاد کند و واقع کند بین شما انسانها از طریق شراب بغض را، کینه را، جنایت را، جرم را، زشتی ها و پلشتی ها را بازتون بدارد از یاد الهی و صلات که نتیجه اون تمایل به فحشا و منکر است. همه اینا میشن چی؟ میشن رجس. رجس و پلیدی جسمی، رجس و پلیدی روحی. از این فرمان که خداوند شراب رو حرام کرد، این برای آن است که تنتان و جسمتون سلامت خودش رو پیدا کند. مهمتر از اون بحث یوق و بینکم العداوه و البغضاء، رجس روحتونه، جانتون سالم باشد از اون پیامت هایی که بر وجود شما ایجاد می کند، اون حالتی که شخصیت شما رو به زیر می کشه. بارها گفتیم شراب در کلام عرب اسمش قبل از اسلام، یکی از اسامیش اثم، حمزه فیس نقطه میم اثم، اس برید به لغت مراجعه کنید، ای سقوط، سقوط از بالا به زیر افتادن، علا انحدار در کلام عرب می نویسن. یعنی این عامل چیه؟ عامل اصلی سقوط در سراشیب قرار دادن وجود انسان است. فرمود نهی فرمود ذات حق از شراب، از شرب خمر، تنزیهن، برای که شما رو منزه کند، پاکیزه و پالایشتون بدهد از رجس ها و پلیدی های شیطانی. و جتناب و قصد حجابن للعنه. من چون یک دو جمله دیگه ازت دارن اینم بگم و که کل مطلب انشاءالله خدمت دوستان گفته شده باشد. و جتناب القذف، استهزار دارید قذف. در سوره مبارکه نور مفصل گفتیم عزیزان آشنا هستند، در خود لغت به معنای زدن با سنگ است. قذف الرمی بالحجاره، سنگ بعد کردن به طرف کسی است. در اصطلاح فقهی چیست؟ ارتباط لغوی اون این که شما به تیر تهمت کسی را میزنید، یعنی کسی به دیگری اتهام میزند، اتهام ناروای جنسی میزنه، اتهام ناروای اخلاقی میزنه، اسم این قذف. و یکی از اموری که در اسلام حد تعریف شده داره، یعنی 80 تازیانه دارد، قذف است. یه زن یا مردی به اون دیگری میگوید یا زانی یا زانیه، یا اتهام به لواط یا زنا میزند. نفس خود این اتهام رو گفتن و بر زبان باری کردن 80 تازیانه داره. یا آن که مورد اتهام قرار گرفته است رضایت میدهد، اعلام رضایت میکنه، یا آن کسی که مورد اتهام قرار گرفته است نمیگذره، اتهام رضایت نمیکنه، میگه آقا رضایت نمیده، میگه اثباتش کن. خب طبعا بعد اون کسی که قاذفه چه بکنه؟ اونی که قاذفه باید بیاد شهود بیاره، شاهد بیاره، اثبات کنه. صورت سوم باقی نمیماند مران که بخوابانید و 80 تازیانه شلاق بزنید. این میشه قذف و جایگاه سنگینی که قذف داره و پیامدهایی که ایجاد میکنه. دقت فرمودید؟ حالا صدیقه طاهره می فهمد خداوند اگر غزو را حرام کرده است، فرمود وجد هناب الغزو حجابا للعنه. الله اکبر، اینو یه حجابی قرار داده است برای اون که لعن الهی از انسان دور شود. یعنی دقیقا انگشت رو میذارن روی این آیه شریفه که ان الذين يرمون المحصنات المؤمنات محصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. بازی کردن با آبروی دیگران، این سنگ زدن میشه تیر تهمت، میشه ترور شخصیت. این زدن به تیر تهمت و ترور شخصیت دیگران عزیزان، حیثیت دیگران رو زیر سوال بردن، از مهمترین عواملی است که انسان را از رحمت الهی دور می‌کند. لعن یعنی چی؟ الابعاد و عن الرحمه. انسانی که به بندگان خدا و حیثیت اونها رحم نکند، خدا به او رحم نمی‌کند. ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء. به بندگان خدا رحم کن تا خدای خالق آسمان تو را مرحوم کنند. توجه دارید؟ فرمود صدیقه طاهره سلام الله علیها خداوند الزام کرد اجتناب از غصب را و گریز از برون آمدن از تعدی و تعرض به حیثیت انسانها را تا انسان مسون و محفوظ باشد از دور شدن از رحمت الهی، تا مرحوم باشد و ملعون و جدای از رحمت حق نگردد. خیلی این تعبیر تعبیر عجیبیست واقعا. یعنی واقعا ذهن وقتی قصر رو میره دنبال مجازات ها و حقوق و کیفر و امثال اینها، اما زهرا مرضی از جای دیگری مطلب رو پیگیری میکنن، یه بعد انسانی قضیه رو میگن. یعنی اینقدر دل و نزدیک کردن به حیثیت آبرو و اهمیت داشتن اعتبار انسانها برای انسان است که انسان را مشمول لطف حضرت رب میکنن. و این حس انسان دوستی است و این حرمت نهادن به دیگران است که انسان را محترم می کند. در یه حد بالایی وجود مبارکشون تعبیر رو بازگو می فرمان که فوق‌العاده دلنشین است. و شاید آخرین نه، یه جمله دیگه دارن تمام، و ترک سرقه ایجاباً للعفه. و خداوند ترک دزدی و تعرض به مال دیگران را قرار داد که موجب ایجاباً للعفه، تا عفت در وجود ایجاد کند. باز این جمله هم از جملات شگفت‌انگیزه که بر زبان صدیقه طاهره جاری شده است. عفت یعنی چی؟ عفو ای منع، یعنی ممانعت کردن، جلودار بودن. عفیف یعنی منیع، منیع. منیع یعنی چه در علم اخلاق؟ یعنی اون کسی که اونقدر این نفس رو عزت میده که این نفس اونقدر محترم میشه که حاضر نمیشه ذلت و خفتی رو بر خودش هموار کند. یعنی اونقدر این نفس محترمه که اگر هر تحفه‌ای براش عرضه کنند، یه نگاهی میکند میگد ما آتانی الله خیرون، اونی که خدا به من داده است، به من سلیمان، از هزار تا مثل این که شما بخواید بدید بهتره. برو این دام بر مرغی دیگر نه، خانم ملکه سبا که عنقا را بلند است آشیانه. یعنی اونقدر، ببینید عزیزان، اونقدر نفس انسان عزت پیدا میکنه که خودش رو از هر مال و منصب و موقعیت و فرصتی که در بیرون هست چی میبینه؟ فراتر و بالاتر میبیند. عزتمندی در وجود انسان، به قول قلبی ها سلف استیم، اون حالت خیشتن عزتی در وجود انسان ایجاد میشه. اصلا مات میمونه. چطور میفرماد صدیقه طاهره این ربط میده به اون، به خداوند؟ حرمت نهادن به مال دیگران، اجتناب از سرقت رو عاملی قرار داد برای عزت نفس انسانها و مناعت نفس انسانها و منیع بودن و عفیف بودنشون. یعنی وقتی که انسان آمد و این حس رو پیدا کرد که توانست اجتناب از این حکم الهی بکند، پشتوانه نظری این چیه؟ بی اعتنا بودن، بی ارزش بودن. ارزشی نداره مال دیگران که من بخوام چشمم به مال دیگران باشه که اونقدر خودمو حقیر کنم، کوچک کنم، ذلیل کنم که دستم به سوی مال دیگری ببرم. ما واقعا شگفت انگیزه این تعبیر حضرت. نداریم جای این تعبیر رو، واقعا نداریم. این روحیه است که انسان رو به اوج کمال میرساند. از زبونی به دست آهن تفته کردن خمیر، به از دست بر سینه پیش امیر. که انجامه خیش آراستن، به از جامعه آریت خواستن. چه اعتنای، تمام دنیا با حضرت عالی باشد، به من چه ربطی داره؟ مگه من حاضرم سرمو خم کنم مقابل تمام کرورکرور ثروت شما؟ اونقدر نفس من ثروتمند است و عزیز است و عزت داره، چون به عز کل متصله، که تمام دنیا هم از آن شما باشد، از بعد مالیتون پشیزی بر من ارزش ندارید. مگه شخصیت ایمانی و اخلاقیتون توجه دارید؟ این کلام عزت است. پس اگر ثروت رو خداوند واجب کرد اجتناب از آن، به خاطر اینکه این عزت نفس در وجود انسان ها ثابت و مستقر گردد. و آخرین کلام بانوی بزرگوار میدانید چیست؟ اولین کلام بانوی بزرگوار است. اون نوبت چی گفتیم؟ شروع این بخش از حکمت تعالیم الهیه را و رازگشایی حقایق دینی رو با چی شروع کردیم؟ فجعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک. اونجا توضیح دادیم دیگه، خداوند ایمان رو قرار داد عامل تطهیر و پاکی شما از شرک. آخرین سخن حضرت و حرم الله و شرک اخلاصا لهو بر ربوبیه، به نوعی برگشته به همون صدر کلام اما با یه تعبیر لطیفتر دیگری. و خداوند حرام کرد، اونجا فهمود ایمان را قرار داد تا از شرک به درتون بیاورد، اینجا فهمد خداوند شرک را ممنوع و حرام کرد. چرا؟ اخلاصا لهو بر ربوبیه، اخلاصا لهو بر ربوبیه. نمیشه انسان یک دست مشمول تربیت خداوند باشد مگر اینکه هیچ شائبه شرکی در وجودش نباشد. من عمل لی و لغیری اجعله لغیری. وقتی اومد، گاهی من این مثال میزنم، یک قطره نفع افتاد تو این 220 لیتری گلاب نیاسر و قمصر و کاشان. یک قطره نفع افتاد، گازویل و بنزین که افتاد تو این، تمام عطر 220 لیتر رو میگیره. عزیزان، هر کسی که برای من و برای دیگری عمل می کند، من تمام سهمشو می گذارم. مال کی؟ مال دیگری. و ما نخواستیم. تربیت خداوند با شوب و خلط و مزج دیگری شامل حال انسان نمیشه، یعنی شرک، به تمام اقسام شرک. فرمود و خداوند شرک را ممنوع کرد تا شما خالصانه از تربیت خداوند بهره‌مند بشید. اگر کسی از پس شرک برایت به تمام معانی اون، جلی و خفی اون، ریایی که شرک خفی است، اگر بعد این دست تربیت خدا آن به آن لحظه به لحظه چی میشه؟ رو سرش قوی تر میشه، میشه مربای به تربیت حضرت رب العالمین. انتهای کلام رو با این واژه صدیقه طاهره فرمودن. و بعد به عنوان دیگه اون اختتام سخنشون، نه بیان، این 18 مورد تموم شد، 18 موردی که حضرت رازهای اون و حکمتهای اون رو، این محرم اسرار نکته ها هست. ولی محرم اسرار کجاست؟ ما یه محرم اسرار دیدیم اینجا که توانست پرده را به کناری بزند، با دستان 18 بهاره خودش به این رازها رو بازگو کند، به این زیبایی که در این سنوبت خدمت دوستان گفتیم. به انتهای کار که میرسد حضرت، حالا مثل این فیقان راه کار به ما نشان بدن برای اتصال به این حقایق، میفرماین فتقوا الله حق تقاته. میخواید اینا رو بفهمید؟ میخواید متصف بشید به این ویژگی ها؟ هیچ راهی نداره جز تقوا. فتقوا الله، برید تقواتون رو درست کنید، برید متصف به صفت تقوا باشید، اونم نه تقوای معمولی لنگان لنگان. فتقوا الله حق تقاته، این ترکیب یعنی چی؟ جاهدوا فی الله حق جهاده. این تعبیر این چنینی در قرآن هست. تقوا، سعیتون رو بکنید دستتون پر باشه تو تقوا، تو تمام جوانه، با تمام کیفیت، با تمام خصوصیات وارد تقوا بشید. ولا تموتن الا و انتم مسلمون، و نمیرید مگر مسلمان. یعنی این تقوا رو تا کی باید ادامه بدید؟ تا لحظات مرگ. اگر متقی بودید اما اون هفته و ماه و سال آخر رو سوس شدید، زحمات پیشینه رو داره چیکار میکنید؟ از کف میدید. ولا تموتن الا و انتم مسلمون، یعنی تقوا و تسلیم، دو این دو تا راهکار. خب حالا اگر کسی بخواهد متقی باشد در غایت تقوا چه کار باید بکنه؟ یا فاطمه الزهرا، و اطیع الله فیکم فیما امرکم بهی و نهاکم. تقوا همیشه در قرآن با چیست؟ چسبیده با اطاعت است. و اتقوا الله و اطیعون. صدیقه تان فرمود اطاعت خدا، اطاعت خدا در اوامر الهی و نواهی الهی شما را به قله تقوا میرساند. اطاعت هم گفتیم یعنی پذیرش، پذیرش به تو، به میل و رغبت. خب عجیب شگفت انگیزه باز این جمله پایانی. میخواهید این رازها را مطلع بشید، متصف بشید؟ تقوا، تقوای پیشتازانه، تسلیم. راه رسیدن به تقوا و تسلیم چیست؟ راه تجلی و شکوه و ثمردهی تقوا و تسلیم چیست؟ اطاعت. حالا اگر بخواید مطیع باشید، تسلیم بشید، تقوا داشته باشید، یه چیز نیاز دارید. اگه اون بیاد این هم به دنبالش میاد. فإنه، دیگه این رو حضرت صدیقه طاهره با یه آیه قرآن برای بیان می‌فرماید. فإنه إنما یخشى الله من عباده العلماء. این از تو جز این نیست که این علما و آگاهانن که از خداوند خشیت دارن. یعنی تمام اینایی که گفتیم ریشه در چی داره؟ در معرفت و علم داره. اگر آمدید و پیوستید به قبیله آگاهان، از اون علمی که خدا میگوید و صدیقه طاهره اینجا داره بازگو میکند این آیه رو، بعد دیگه اطاعت میاد، تسلیم میاد، تقوا میاد. وقتی اومد تمام این 18 باب برای شما گشوده میشود. فرمود فإنه إنما یخشى الله من عباده العلماء. ثم قالت ایها الناس اعلموا انی فاطمه. دیگه ما بخشی رو گزینش کرده بودیم خدمت دوستان که از رازگشایی احکام و اخلاق و عقاید سخن گفتیم. گزینشی بود این سه نوبت از خطبه نورانی با همین موضوع شنیدن این حکمت ها از زبان محرم اسرار که بازگو شد و به پایان رسید. دیگه الا در ادامه خطبه دیگه گاه بوده است دیگه. مثل این که حالا بعد از این که حضرت این مطالب رو فرمودن میگن حواستون باشد بدانید که این حرفا رو کی داره میگه؟ فاطمه میگوید. اعلمو انی فاطمه. بعد به دنبال هم میفهمد کدام فاطمه. اشتباه نکنه در تاریخ تحریف نشه، چون همه چی تحریف میشود در تاریخ در حق ما خاندان. بدونید من فاطمه دختر پیامبرم که دارم میگم، نه فاطمه دیگری. جعل و تحریفی نکنید حقایق تاریخی را. چون این سخنان جز از دهان چنین بانوی امکان برون آمدن اون از ازل تا ابد نیست و نخواهد بود. خب شکر میکنیم پروردگار رو که به بهانه این ایام ولادت چنین توفیقی دست داد برای گوینده و برای عزیزان که بتوانیم به این خمخانه معرفت سری بزنیم و باده ای و جامی بنوشیم از این حقایق ناب به معارف فاطمی و این اسرار الهیه. پروردگار و آبروی صدیقه طاهره توفیق فهم و درک این حقایق رو بیش از بیش به ما عنایت بفرما. ما را فاطمه شناس زنده بدار، ما را فاطمه شناس بمیران، ما را فاطمه شناس مبعوث بگردان.